نهای استاد علا 24 آذر ماه.
خب ما بحث اصالت وجود رو در فصل دوم مرحله اول از کتاب شریف نهایت الحکمه دیدیم و با طرح جالبی که ایشون داشتن آشنا شدیم. خب ملاحظه فرمودید بحثایی بود که ذهن واقعا درگیر میکرد و به تأملهای زیادی ما افتادیم. ساختار هم جان درباره بحث بیستیم اونجا میخواید باش پس من بیارم بحثو. خب پس اگه اینطوری باشه اون مقدم از بیرون یعنی چی؟
یعنی
که با اشاره دارم میشه. آها حالا من متن رو آوردم دیگه.
ترکب آثار استدلالی میارم در هر جا اگه تشخیص شما به اینه که این باید تو بودی ذهنی پرسیده بشه
بله
من منتظر میمونم خوابه در ازم موضوع شما خالنده اینه که اصلا آثار وجود چیه؟ من آتش میگه سوزاننده است
بله
یا قرمز یه رنگ طعم سوز اینا همش تو ذهن خودم هست. یعنی اصلا من تو ذهن خودم کاملا دو تا عطر از هم جدا میکنم به خاطر اون تصوری که از بوشون دارم. در اگر شیرینی تر با من تصور بکنم با شیرینیش تصور میکنم و یعنی این من حس میکنم خود وجود میاد اما نحوه عوالم متفاوته. یکی این کسی نمیدونم آثار وجود چیه، این ها آثار وجود یا اعراضه. دو این که من حس میکنم خود وجود داره میاد اما چون از عالم ما اصلا تصور اینه که شما الان آب اگه تصور بکنیم آب خیست و ذهن که خیست نمیشه، یه عالم دیگه است. بله آتش در ذهن من میسوزن، آتش در ذهن من منجر به یک زدگی میشه وقتی آتش میبینم. میگم اینجا آتش هرچی اطراف میشه میسوزنم، میگم همین چیزایی که میسوزنم تو ذهنت بذار کنار آتش بیم میسوزنم یا نمیسوزنم منطقه تو اون عالمه. سوال اول پس اینه که آثار وجود چیه؟ این رنگ و طعم و بو اینا آثاره؟ این که حجمی رو پر میکنه آثاره؟ سوال دوم اینه که من حس میکنم که خود وجود به عینه تو عالم ذهن میاد اما چون توی عالم دیگه است مادهش نمیره، مثل اینکه چهره مثالیش میره ولی خودشه.
بله اگه جواب بدی بهتر منم میگه سوال به سوالشون مرتبط میگه من جواب بدی بهتر
یعنی ماهیت که بیرونه ماهیت همونه، این ماهیت همون ماهیته. به خاطر چی پس اینا فرق میکنه؟ به خاطر اینکه اونجا کلا یه وجود دیگه ما داریم که یه آثار کیف نفسانی بهش بار میشه نه آثار بیرونی. اما اون یه وجود دیگه
آثار چیه که ببینیم آثار بهش بار میشه یا نه؟ حالا به چی میگیم آثار؟
حالا هر کدوم یه نحوه اثری داره، حالا هر کدوم به نحوه خودشه. این ماهیت که بگه حد داره میزنه در واقع حدی که داره میزنه خب اگه این حد رو نمیزد وجود میشد وجود مطلق دیگه، از حد میزد، از تو بیرون این ماهیت حد زده وجود شده. این تو ذهنم اگر قرار باشه این ماهیت همون ماهیت باشه، باید همون حد اونجا جاری بشه، یعنی به همون اندازه همون وجوده اونجا باشه. این سوال باقی مونه، یعنی من سوالم روی ماهیته که اینجا دارم وجود و ماهیت رو بسیم کنیم، میگه ماهیت همونجور که بیرونه تو ذهنم هست، اما وجود نه، وجود اینجوری نیست که وقتی بیرونه تو ذهنم همونجوری بیاد، بلکه اون وجود ذهنی که ما داریم میگیم اون یه چیز دیگه، یه آثاری هم روش منترسته بود. من سوالم روی ماهیته که میگم اگر همین حد اینجا بیرون میزنه، پس همون حد هم باید تو ذهن بزنه، در نتیجه همون چیز باید دیده بشه.
خب دیگه حسابی دارید بنیان بحث رو دارید به هم می‌ریزید. خب
همون حد رو بیرون رو چی میزنه که شما توقع دارید رو ذهنم همون حد رو بزنه؟ آیا اون چیزه تو ذهن میاد که خود شما حد رو بزنه؟
چون عالم ذهن عالم ماده نیست با همون صورت مثالش که
دویت
هم
پیشتر
از
شناب تیر سوال داشت نظریم کنید بریم. آره یاد داشتش کردید یا نه داشته باشیده؟ خب یه دو سه تا جمله بگم جان. الان
شما که با مواد رو میشید این زمینه فراهم میکنید که با مثالش ارتباط برخواد در واقع علم اونجاست و
آره منتها با این تفاوت که دارن علم رو تقریبا از علم بودن میندازن، علم داره تبدیل میشه به یک حقیقت و شی، داره تبدیل میشه به یک خب اگه اینطوری باشه پس دیگه حق با دوستانه، دیگه اگه اینطوری باشه حق با دوستانه، میگن که خب اگه اینطوری باشه این یک مرتبه از وجود این شیه، چون وجوده یعنی یک مرتبه وجودی از وجود این شیه و چون وجوده حتما آثار داره، اون موقع شما باید تازه حالا اینو جواب بدید که چرا نمی‌سوزونه؟
نه اون عالم زن چیه؟ اون عالم مثال دیگه
مثال
عالم مثال ولی این ماده است، اصلا این با اون متفاوته دیگه، این مادیشه که زن نمیتونه این عالم بیان پیدا کنه،
یعنی اون در عالم مثال آثاری داره که ترجمهش توی عالم ماده این میشه که میسوزونه. این منظورتونه
عالم ماده عالم اصلا محدودیتش
داره
اینجوری زور بده. خب بگیم که اگه ما دوتا عالم ببینیم آتش واقعا تو عالم ذهن میسوزونه، یعنی تو عالم ذهن من هم توی آتش ببینم همون جا بازم این رو کاغذ بندم توش اونجا هم میسوزونه، من رو که نباید بسوزونه من الان عالم ماده، یا مثلا میگن آب و تصور کن چرا من ذهن قابلیت سوختن و خیس شدن و اینا داره، مثلا اینطوری داره استدلال میکنه. یکی اینکه اصلا نمیفهم آثار چیه، اگه همینا آثار همین سوزاندن و خیس شدن تو اگه همینا آثار چیه که این عالم آب همون آبه، یعنی تو عالم ذهن آتش واقعا نیست.
خب ببینید دوستان بازم کسی بحثی داره یکم جواب بده. بله این مسئله
من بوده
جواب کمک میدارم جواب میخوام بدن کمک از او در میاد.
بله این کشکه میگه میسوزنه، نه من میتونم تصور کنم نمیسوزنه. من میگم که
کپی گرفت
از تعارف انتقالی شما یه آرش ماهیتش همون که گفتن صورت مثالی نمیدونم چقدر حرفشون درسته، ولی میگم صورت مثالشون مثال قشنگی زدید، اون شلنگ آبی که یه قطعه سرش قرار میدیم نقش ماهیت رو بازی میکرد دیگه، وقتی تو عالم خارج در واقع این انگار همون با همه ویژگی هاش یه فلزی مثلا سرش قرار میگیره اون خاصیت داره، وقتی میاد تو ذهن صورت این میاد تو ذهن،
در همین اون اثر سوزانندگی نداره، نه ذهن رو میسوزونه نه کاغذ رو میسوزونه، از وجود عینش بیاد ولی اون ماهیته هم عینش هم نیست، عینشه به این معنی که عین صورتشه ولی خب تمام ویژگیشو نداره. مثلا اون توی خارج ماده داره ولی توی ذهن من ماده ای نداره، همون این اختلافه باعث میشه که اون ویژگی های خارجی دیگه نداشته باشه.
آتی تو ذهن ما باعث یخ زدگی میشه
اشکالی
اینه که اونو همونو بیرونی باشه، تو تصرف این مغز و ذهن از انفعال بیرون میاری.
حتی اگر بسوزونه
اتفاقا شما رو تصرف میکنی که میگه من کاغذو تو ذهنم میندازم کنار بیسوزه.
میگم همینجا چه خاصیتی داره؟
شما اگر
عینشو بیار تو ذهن،
شما اگر بیرون یه آتشی رو دیده باشی، یه کاغذی رو بذاری روش سوخته، خب همون اگر تصور کنی آره دقیقاً داری همین تصور
کرده،
ولی شما یه آتیش تصور کن بیار تو ذهنه، خب یه کاغذ هم بنداز قشنگ اونجا توش اصلا هم نمیسوزه، یعنی دقیقاً همین فرمایش الان میشه، این اثر اونجا نداره، یعنی قشنگ اون رو
برنامه اصلا هم چیدم دیگه میگه اینکه آقا من شیرینی تر رو نگاه میکنم تو ذهنم هم میتونه ترش باشه، یا تو شیرینی تر نگاه نمیکنی، تو داری تصرف میکنی تو طعم شما اصلا، یعنی تو الان شیرینی تر فکر میکنی یا به غذاهای متفاوت با یه شکل فکر میکنی که طعمشون متفاوت، طعمش نمیاد تو ذهن
داری که اینش بیاد اونجا با همون شیرینی،
اینو کار ندارم میاد، یا اون اثر
این حرف ولی اثر شیرینی
بیرون نداره، اصلا همون آرام رو زهن ببین، تو دریا رو تصور رو کن،
یا اثرش در عالم زهن اصلا کاری بکن نداره، اصلا تو عالم این دارد اونجا نگیر،
اصلش چیه؟ همین سوالیه که من اگر اثر آتش سوزاندنه
اثر قند اینه که آیا قندت وقتی میفته قند میخوری قندت تنظیم میشه،
سوختن
نمیشه، ولی عرض عوارض قندش
اثر عوارضه، یعنی آثار هم عوارض چیه؟
آره آتیشو داره تصور میکنه قندش میاد.
من یه کمکی بکنم، من با همت یه کمکی بکنم بعد بزنید دو مرتبه شون. کمک هم اینه که ایشون میگه که مگه شناخت بازتاب واقع نیست؟ این وجود در عالم واقع بدون اینکه بخواد، یعنی چه بخواد چه نخواد، این آثار رو داره. خب مثلا توت فرنگی اون بو رو داره، اون بوی مست کننده رو داره، اون طعم جالب رو هم داره، این شکل خوشگل هم داره، چه بخواد چه نخواد، دست خودش نیست که. این وجود با این ماهیت این آثار رو داره. خب اینو من میخوام بیارم تو ذهن شما، شناخت یعنی این دیگه، چرا پس آثارش نیومد تو ذهن شما؟ معلومه نشناختی، یعنی اصلا شناخت این کار میکنی، میگه معلومه تو اصلا نشناختی، اگر شناخت یعنی این باید بیا تو ذهن، چرا آثارشو داری جدا میکنی؟ برای چی باید جدا بشه؟ واقعیت بیرون اینه، واقعیت بیرون اینه، آثارش هم کاملا التصاق وجودی داره. خب کاملا التصاق وجودی داره، من متوجه هستم که اینو فهمیدمش، فهمو دارم میگم، توی همون فهم آثارم باید حضور داشته باشه، و الا خب شما فهم ناقص پیدا کردید. خب شما میگه همین دیگه، میگه که اگر واقعا بازتاب واقع باشه، میگه چرا منت سرش میذاری؟ میگه سر این شناخته چرا منت میذاری؟ میگه ببین من همینجا هم دارم تصور میکنم تو داری میسوزونی، یا میگه با چه منت میذاری؟ مگه شناخت نی؟ و اگه شناخته تو آتیشو که آوردی با سوزانندگیش باید بیاری تو ذهنت، نمیسوزونه ها ولی فهم سوزانندگی. خب اگه اینجوری نیاری که اصلا نفهمیدی تو برای چی داری خوشحالی میکنی؟ میگه آخ چون نسوختم. شما اگه واقعا بازتاب واقعه باید کامل همین رو باید بیاد تو ذهنه. میگه من متوجه هم که فهمو داریم میگیم، حکایتو داریم میگیم، ولی شما برای چی دارید یک حکایت ناقص و حکایت داری تلقی میکنی؟
اون موقعی که تو موطن شناخت بوده تو واقعا کامل شده، یعنی دستش گرفته رو آتیش سوزون سوخته دستش، که بعدا میاد وقتی اسم آتیش میاد دقیقا منتقل میشه به همون آثار، یعنی این تو اون موطن که بوده اون آثار رو اتفاقا شناخته. اینجوری نیست که بگیم آقا تو چرا الان مثلا که داری تصور میکنی دقیقا همون آثار نمیاد، این که شناخت ضربه نمیزنه به نظر
حالا این کارا رو الان نباید بکنیم ما، ولی نمیدونم حالا یه مقدار بازی گوشی من گرفت. یک جمله خیلی کوچیک بگم، ببین یه خورده درباره واقع حالا هم چقدر واقعا الان اینجور بحثا رو باید بکنیم. درباره واقعیت کلن نگاه های ساده رو یواش 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 خود همین فلسفه میشوره. درباره واقعیت، درباره شناخت، درباره شناخت، درباره عوالم هستی، نسبت عوالم با هم دیگه، خود این ذهنیت های ساده ما رو میشوره میذاره کنار. یکی از چیزهای عجیبی که اتفاق میفته اینه که شما میخوابی، خواب میبینی، این خوابی که دیدی خودت هم نمیدونی چیه، این اصلا خواب دیدی. اگر این خواب رو بیای برای یه آدمی که میتونه به عالم خوابهای انسانها وارد بشه، میتونه، زمینه نفس الامری شده، اگر این خواب رو برای اون نقل بکنی، یه قسمت کوچکی از خوابت هم نقل بکنی، میره تو عالم خوابت. تو خود تفسیر خوابتو نمیدونی، ولی او وارد میشه تو عالم خوابت، تفسیر خوابت هم میدونی، متوجه میشه. یعنی اطلاعات وسیع از خودت ارائه میکنی. یه بند خدایی رو اخیراً گرفته بودن، همین دانشمندی که آزادش کردن آمریکایی‌ها، بله، میگفتش که 15 سال تو زندانه دیگه، میگفتش که من اینجوری گرفتن، میگفت گوشی منو گرفتن، یه جایی از تنظیمات گوشی رو، یه کدی رو عکس گرفتن، بعد چیز کردن، گفتن که این گوشی تو گوشی خودت نیست و به صلاح آره این، ما گفتم آقا این گوشی خودمه، بعد گفتن که این گوشیه به مدت طولانی یه جا ثابت بوده و چیز نبوده، حرکت نکرده، که مثلا میگم من خیلی تعجب کردم چقدر اطلاعات دقیقی دارن، و گفت که راست میگفتن، چون گوشی دخترم بود، این داد به من و این جا به جا نمیکرد، توی خونه بود گوشیه، جا به جا نمیکرد و به خاطر همین میگفت اینا اون توقف گوشی منو میدونستن، گوشی مدت طولانی مونده توی خونه، جا به جا نشده، و میگفتن تو که دائما این ور اون ور میرفتی دانشگاه، میرفتی این ور اون ور، اینا این گوشی تو نمیتونه باشه، گوشی کیه، دست توه. ببینید گوگل میگن یه شعاری میداد، یه مدتی رو در دیوار نوشته بودن، بعد ورش داشتن، این که نمیخواد به ما اطلاعات بدید، ما همیشه درباره تو میدونیم، یه همچین چیزی تقریبا شبیه به این رو، اینکه یه چیز کوچولو از خودت بگی من بقیهشو میگم. ورود تو عالم اون چیز، حالا اینی که گفتیم صورتهای ذهنی است که شما توی خواب دیدید، خب این صورت ذهنی رو یه گوشهشو موقعی که میدی به معبر، معبر عبور، معبر تعبیر میکنه، عبور میکنه از این صورت که بهش اره کردی، عبور میکنه میره به سمت حقیقت خوابتو، میره تو عالم خوابتو، معبر اینجوریه ها، اینا که از علائم و نشانه و فلان اینها چیز میکنن، تعبیر خواب میکنن، اینا کلن بدلی هن، جنس بدلی هن. اون جنس اصلی اینه، اون مثلا چند صحنه از خوابتو که میگی میره تو عالم خوابتو، دقیقا تو عالم خوابت میره، بعدم تازه چیزش هم میفهمه، چه میگن؟ تعبیلش هم میفهمه، تعبیل خوابت هم میفهمه، حالا یا بهت میگه یا نمیگه. اگه بهت بگه یه دفعه میبینی مثلا 10 دقیقه است داره حرف میزنه، 20 دقیقه است داره حرف میزنه، تو اینطوری شده اونجا نمیدونم ظلم کردی، اینجا چیکار کردی، اونجا چیکار کردی فلان، و در آینده میام چه اتفاقی بعد میفته، تعهد میکنی. این نشون میده خیلی عجیبه، این صورت‌های ذهنی رو خیلی باید جدی گرفت، صورت‌های ذهنی. اینم برای اینکه یه خورده آشو داغ کنم که اگر حضور و صورت شیء عند العقل ای حقیقت و شیء، خب پس صورت‌های ذهنی رو باید خیلی جدی گرفت. آتیشی که توی ذهن به صورت ذهنی نمی سوزونه، این اصلا فهم نشده، این آتیشه فهم نشده یا درست تصور نمیشه، اگر تصور بشه میسوزه. خب اینم کمک بنده به شما. حالا انشاءالله وجود ذهنی رو بحث کنیم یه مقداری چرب‌تر از بدایه، ببینیم چی میشه دیگه. منتها خب یه مقداری بخوایم سردستی برخورد بکنیم، ببینید اینجا نگاه اینطوره که این ادراکی که شما دارید از آثار، درکی که شما دارید از آثار چی رو داره مشایعت میکنه؟ این عین خارجی رو داره مشایعت میکنه با اینه، و همینی که ما داریم میفهمیم، همونی که از سیب داریم میفهمیم، همون آثار متنوعی که از به اصطلاح فلان میوه داریم میفهمیم یا فلان شی داریم متوجه میشیم، ما واقعیت شی رو این میدونیم، واقعیت شی رو این میدونیم. اگر از این من تصویر داشته باشم، به معنای تصویری که داره اینو فقط حکایت میکنه، خب اگر اینطوری باشه این تصویره این واقعیت نیست، این واقعیتی که بالاخره این آثار رو داشت. و مثلا فرض فرمایید که کلیدی است که من باهاش این دره رو، همین دره رو باش باز میکنم، خب این کلیده توی ذهن این خاصیتی که نداره که من باش این دره رو باز میکردم، یه همچه خاصیتی که نداره، این کاملا روشنه، یعنی امر پنهانی نیست. این واقعیت شیعه، واقعیت شیعه، و این رو داره وجود الان تأمین میکنه، همونطوری که گفتیم دربارش که اصل الواقع رو داره وجود تأمین میکنه، آثار الواقع رو داره وجود تأمین میکنه، آثار رو هم من در همین واقعیت و در خارج دارم مشاهده میکنم. این آثار، این آثار بار داره میشه بر اون حیثیت انه فی الاعیان وجود، وجود حقیقتش اینه که انه فی الاعیان، و خواسته این انه فی الاعیان رو یه خورده ملموسترش بکنه، اشاره کرده به آثار. تعریف می‌کنیم انه فی حقیقته انه فی الاعیان، خواسته اینو ملموسترش کنه، بندش کرده به آثار، یا از آثار روش بند کرده، گفته انه فی الاعیان. می‌دونید چی؟ این همون سنگ کجا میشکنه شیشه رو؟ بیرون. خب ان حقیقته انه فی الاعیان، وجود سنگه که، بلا ماهیت سنگی شیشه نمیتونه بشکنه، وجود سنگه که شیشه میشکنه. حقیقته انه فی الاعیان. خب خب این میشه، این تعبیر ایشون اینه که این حیثیت ذات وجوده، حیثیت ذات وجوده. حالا اگر فل اعیان بودن رو شما اگر از او بگیرید، با شما همراهی دیگه نمیتونه بکنه، نمیتونه با شما همراهی بکنه. این فل اعیانه. میگیم این حرفا رو از کجا درآوردید؟ چرا اینجوری دارید حرف میزنید؟ میگن راستش اینو ما داریم با ماهیت مقایسه میکنیم، اینجوری میگیم. ما درباره ماهیت یه همچین چیزی رو قائل نیستیم. درباره ماهیت ما معتقدیم همینطوری که ماهیت داره نشون میده، من حیث هیه لیست اللهیه، در قید وجود و عدم نیست ماهیت، لا موجوده ولا معلومه، در قید چیز نیست، و یعنی هیچ گیری به عینیت نداره، ماهیت گیری به عینیت نداره. و به خاطر همین ماهیت رو در خارج ما معتقدیم داریم، همین ماهیت رو هیچ مشکلی احساس نمی کنیم، همین ماهیت رو ما در ذهن داریم. عقبه ذهنی اون مسئله اینه، مطلم هستید دیگه. تفصیلش رو بگذارید انشاءالله توی بحث وجود، وجود ذهنی بررسی بکنیم. اینجا نکته اساسی که ایشون داشت این بود که درباره وجود میخواست بگه که اونی که حیثیت ذاتیش در عینیت بودنه و اساسا داشت چیکار میکرد، وجود اصل الواقع رو داشت میآورد، اونی که اصل الواقع رو آورد حیثیت ذاتیش در عینیت بودنه، خب اینو شما نمیتونید بیارید تو ذهن. میگم خب راستش من هیچ موقع اصلا به این فکر نکردم اینو بیارمش تو ذهن. میگه نه، میدونی من چرا اینجوری دارم میگم؟ چون ماهیت ما معتقدیم میاریم تو ذهن به عینه ها، به خاطر اینه که ما داریم اینو میگیم. خب با مقایسه به اون معنا پیدا میکنه، میگه من این کار نمیخواستم، من فقط حکایتشو میخواستم بیارم تو ذهن، حکایت وجود، مفهوم وجود، اینا رو میخواستم بیارم توی ذهن. میگن نه، ما این چون این رو داریم مقایسه میکنیم با ماهیت، مفهوم ماهیت رو ما مثل مفهوم وجود نمیدونیم. ما معتقد هستیم که ماهیت چون در قید عینیت نیست، خارج و ذهنش یکیه. حالا شاید شما اینجاها بحث داشته باشید، کمان که میتونید بحث داشته باشید، بحث به بحران کشیده میشه، باید تکلیفش روشن بکنیم ببینیم ما چیکارش بکنیم. خب شالا موفق باشید. خب یه صلوات مرحمت بفرمایید. نه همونه، صورت ذهنی و مفهوم یکی. منتها یک نکته‌ای که احتمال داره اینجا بخوایم مطرح بکنیم اینه که اگه صورت ذهنی، حالا به خصوص وجود ذهنی، موقعی که میگن وجود ذهنی، اگر مراد از وجود ذهنی اون ماهیتی باشه که به عینه ها اومده توی ذهن، دیدید دیگه اینجوری تقریر میکنن. اگه اینطوری باشه مفهوم وجود ذهنی نداره. اگه تعریف وجود ذهنی این باشه، عذر میخوام مفهوم گفتم، وجود ذهنی نداره. اگه تعریف وجود ذهنی این باشه که یه مقدار چون اونجا خیلی غلیظ اینجوری تعریف کردن، فلذا انکار میشه که اساساً وجود ذهنی داشته باشه. این انکار میشه. مفهومو که قبول میکنن دیگه. مفهوم حتی گفتن بدیهیه. درباره مفهومش گفتن بدیهیه. آره، ولی خب اینجوری، یعنی دیگه اینا رو بعد اضافه میکنن که ببین اون توقعی که از ماهیت داشتی اینجا نمیتونی داشته باشی. یا ماهیت به عینه ها، مثلا اگر اون بیرون مستطیل بود، دقیقا تو ذهن مستطیله، ما مستطیله، همون مستطیله به لحاظ چیستی ها، دقیقا همون مستطیله. اما وجودی که در خارج بود اون تو ذهن نیست. ببین نمیسوزونه، ببین این آثار رو نداره. آره. حالا این طرح ذهنیست که وجود داره. مفهوم برای ماهیت،
ماهیت به اضافه وجود ذهنی، ماهیت به اضافه وجود ذهنی.
نه دیگه، خود وجود ذهنی که میگن همون چیزه دیگه، ماهیت مفهوم است. وجود ذهنی ماهیت مفهوم است. حد یه شیء رو شما موقعی که میفهمید ماهیت، بهش میگن وجود ذهن.
حالا یه وقت تصویر گیلاس توی ذهنم، یه وقت تعریف گیلاس توی ذهنم، نوارتون فلان و فلان، مثلا با فرض کنید با فرض
باش، و همونه همونه، فرق نمی‌کنه. آره، تفصیل اون محتواست، تفصیل همون تعریف به ظاهر مندمج، به ظاهر فشرده است. این مفاد، این مفاد رو میتونید بازش کنید، اون همونه، فرق
نمی‌کنه.
نه اتفاقا بعد هم که بر میگردن به خارج هم اینطوری میشه دیگه. مثلا اینجا توی ذهن من زید توی ذهنم دارم، بعد میگم حیوان و ناطق و نمیدونم یه مش خصوصیت و فلان و بهمان زیدون، خب بعد میگم که اتفاقا همه اینا رو اون بیرون میتونی ببینی، توی زید میتونی ببینی. ببین حیوان رو به تعبیری حیوان میشناسی؟ ببین الان حیوان اینجا داری میبینی، ناطق میفهمی یعنی چی؟ الان ناطق ها همینجا داری میبینی، تمام اونا رو بیرون بهت نشون میده، همه اونایی که گفتی رو بیرون بهت نشون میده.
ماهیت
ولی
به وجود ذهنی
نه نیچی به وجود ذهنی
اون که تو خارج مصداق ماهیت، اون که تو ذهن مصداق، اون که از تو خارج میاد تو ذهن مصداقشه ولی مصداق ذهن میشه، یعنی به وجود ذهنی نه به وجود خارجی، یعنی اونجوری تفکیکش
خب اجمالا که میشه همراهی کرد، ولی یه نکته رو ما باید توجه کنیم دیگه، الان یه خورده داره فضا بحث وجود ذهنی میشه، انشاءالله اونجا ما توضیح میدیم یه مقداری دقیق تر از چیز بدایه، انشاءالله توضیح میدیم که آقایون اینجوری وارد بحث شدن و توی بحث اینا رو میخوان حفظ کنن، میخوان نه اینکه تصمیم گرفتن و نه دریافتشون اینه و اینا رو توی بحث میخوان حفظ بکنن، اونا رو باید انشاءالله خدمتون توضیح بدیم که اون تأکید روی به عینه ها چرا، این تأکید از کجا اومده و این به عینه ها چه تصویری از به عینه ها دارن، چه تعریفی از به عینه ها دارن، کجاها به خناق خوردن، آخرش صدرا چی کار کرد این به عینه ها رو، آیا با اون تعبیری که کرد یه دونه نزد توی چیز توی کمر به عینه ها، این حالا چی شد حالا به عینه ها با اون توضیحات که ایشون آخرش داد، اینا رو باید یه مقداری انشاءالله بپردازیم توی همون جزه. خب ما بحثمون این بودش که درباره یک چیز میشه صحبت افزونتری کرد و واقعا جا داره که خوب درباره این موضوع صحبت بشه، حالا ما دیگه وقتیم نمون هستم، وقت کمی داریم برای این قضیه، نمیدونم پس جلسه فردا هم انگار باید به همین اختصاص بدیم. بله آره من که واسم شروع کنم میشون میگه بذارید پس بقیه سوال های مربوط فصل قبل رو جواب بدیم. خب پس از شاید که توصیف بله نه اگه یادتون باشه من فکر کنم همون اول چیز گفته شد، اول اصالت وجود گفته شد که ما یه نکته ای رو خیلی ساده از کنارش میگذاریم و اون هم این که صدرا، حالا با هر نوع استدلالی، موقعی که اصالت وجود رو از آب در آورد و به ما هدیه کرد، یعنی با نگاه ما چه کرد و برای خود ایشون چه اتفاقی افتاد. ما یه اصالت وجود از ایشون میگیریم، خیلی جاها هم اینو اجرا میکنیم، پیاده میکنیم، در حالی که میشه گفت که صدرا دائما داره به ما میگه که شما فراموش کردید اصالت وجود رو، ها، یا شما اصالت وجود رو به صورتی زنده و پرحرارت همراه خودتون ندارید، ها، دائما این صدرا این رو داره میگه و این تقریرها درباره به اصطلاح فلسفه صدرا میشه که صدرا فلسفش وجودیه، یه مقداری غلیظ‌تر میشه اگر این تعبیر رو بکنیم که فلسطرا نگاهش وجودیه، فرقی نداره اون قبلی ها، ولی یه تفاوت هایی میشه گذاشت. موقعی که میگید فلسفه وجودیه، فلسفه به یه اندیشه دارید اشاره میکنید که این اندیشه مثلا از یک نظریهی به شدت متأثره. اما موقعی که میگید نگاهش وجودیه به نظر میرسه که خیلی حرف غلیظ‌تری رو زدید. نگاه وجودیست یعنی دارید یه جنس جدیدی از نگاه رو مطرح میکنید. این باید یه مقداری مختصاتش معلوم بشه. یه خورده توضیح دادیم، گاهی هم بهش سر زدیم. راستش من یه مقداری توقع دارم الان یه مقداری دوستان احساس کنن که لمس کردن نگاه وجودی یعنی چی. واقعا جزء امور سخته ها، یعنی با رویه های مختلفی میشه بدایه و نهایه رو خون. مطابق بعضی از رویه ها یکی از چیزهایی که آدم چیز خاصی چیز زیادی نمیشنوه و استشمامی نداره، خب استزواقی نداره، این چیزه نگاه وجودی صدراست. ما یه چند باری هی بهش سر زدیم، یه تعابیری رو مطرح کردیم و یه علاقه رو هم با هم دیگه درست کردیم که ما از این به بعد هی اینو دنبال کنیم، هی بتونیم یه جورایی نشون بدیم که ببین نگاه صدر وجودیست. یه واژه دیگر رو هم آوردیم گذاشتیم اینجا، اونم گفتیم بر این که نشون داده بشه که یه مدار به سلام حق داره صدرا و جذابه و ارزشمنده این نگاه وجودی و دعوت جناب صدرا. با تعریفی که صدرا از جایگاه وجود کرد در واقعیت، ما گفتیم که نگاه صدرا نگاه متنیست. انتقادی که صدرا داره به نگاه های رایج فیلسوفان و غیر فیلسوفان، میگه شما نگاه متنی ندارید، شما حاشیه پیمایید، شما نگاهتون ماهوی است، یعنی تعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، شما نمیتونید متن ببینید و گرفتار ظاهرید. یه دونه بهتون درخت نشون بدن، شما درخت میبینید، نه وجودی که اینجا به صورت درخت ظهورات الوجود لل ازهان، درسته؟ به صورت درخت ظهور کرده است. نمیبینید که وجود به صورت درخت ظهور کرده است. میگید که حالا چه فرق میکنه؟ خب بالاخره دعاخش درخت دیگه، وجود به صورت درخت. میگه نه دیگه، نچشیدی که متوجه نمیشی. وجود تعیون. اگر نگاه متنی بتونی بکنی اصلا عالمت تغییر میکنه. دقت فرمودید؟ این صدر رو حق داره که منتظر باشه، همینجوری منتظره ببینه کی ما به فیضان میرسیم، کی بالغ میشیم و سهل میشه برامون وجودی نگاه کردن، چون سخته. همینجوری که میریم جلو آیس آدم ذهنش و به اصطلاح دلش اهلیت هایی پیدا میکنه با این نوع نگاه کردن، بعد یواشاش احساس میکنه که من مثل این که داره مشکلاتم کم میشه، من مثل این که متوجه میشم یک فیلسوف صدرایی چجوری نگاه میکنه. دقت میکنه؟ پس نگاه وجودی. حالا بحث رو اینجوری بگیم، چند تا صرف هست. یک سرفصل جایگاه وجود توی نظام صدرایی تا توضیحی است درباره همین که فلسفه وجودی بودن فلسفه صدرا، این که میگیم صدرا فلسفهش فلسفه وجودی است یعنی چی؟ تقریبا اینجوری به نظر میرسه که صدرا، ببینید خیلی پر مطالعه بوده، انبوه خان بوده، خیلی تراث رو میدونسته، خیلی تراث رو خونده بوده، حتی خودشو میگه من برای متکلمین برای کلام خیلی وقت گذاشتم، برای انواع فلسفه هایی که در اون زمان بوده ایشون خیلی وقت گذاشتم، برای تفسیر خیلی وقت گذاشتم، برای حدیث خیلی وقت گذاشتم، برای قرآن، برای تفسیر، برای حدیث خیلی وقت گذاشت. حالا علوم دیگر هم که کار کرده بود، اصول و فقه و فلان اینا، اینا رو همه کار کرد.
با تدبر محض نمیشد به این فضاها رسید. به جای اینکه ما فلسفه بخونیم واقعا تدبر درست سرخ میگه که این آیه است، واقعا اگر در این تدبر بخونیم دیگه پدیده چجوری میتونه آیه باشه، من احساس ما خیلی معنای فلسفی
ویژه‌ای
به شما میده،
بدونید
که شما
یه فلسفه کلاسیک راستش به موضوعی دارید اشاره میکنید که این اساساً موضوع مهمیه. دو سه خط اینجا من بگم همین وقت هم میره دیگه، ولی علمی نداره میگم یه عملا بحثمون ما فردا انشالله. ببینید ما یک بحثی داریم عزیزان، اینو خوب گوش میکنید تو این چند دقیقه من بگم، ما یه بحث، اصلا یه داستان چیز داریم تو حوزه معرفت شناسی دینی داریم، تو حوزه معرفت شناسی دینی ببخشید من اینکه خوده خستگی مصرفش، ما یک داستانی داریم واقعا، اون هم این که با توجه به عظمت پدیده‌ای به نام وحی، با توجه به عظمت وحی خب که اتفاقا میشه تقریر بسیار قوی کرد از وحی، با توجه به نسبت عریقی که وحی داره با وجود من و تو و اصلا پدیده چیزی نیست، عارضی نیست، یه پدیده ذاتی من و توست و این جزء طبیعی ترین شناخت هاییست که حالا انواع توصیفات داریم درباره وحی، من از این زاویه دارم، جزء طبیعی ترین شناخت هاییست که تو میتونی داشته باشی، انقدر مثل بیگانه، اینجور مثل یک حادثه به وحی نگاه نکن. وحی دقیقاً خوراک توست، دقیقاً خواسته توست، تو اصلا میخوای وحی رو. خب باز هم تعابیری یه مقداری شیرین تر، افق تو الان افق وحیه. خب مثل این مونه که شما سوار ماشین شدی، حسی که داری حس دوچرخه است، چه وضع مسخره‌ای میشه، درسته؟ افق تو افق وحیه، تو آدم وحیی، درسته به خودت وحی نشده خب، ولی وحی که یه جنس معرفت خاصیه، جنس خود توه، نگو اینو دادن به همسایمون آقا رسول اکرم، ایشون هم بزرگواری کردن سفره انداختن، ما میریم سر سفرهشون میشینیم میخوریم فلان، نه اینجوری نی، نه افق انسان افق وحیه. خب افق انسان افق وحیه، به تو وحی نشده بله، ولی وحی انقدر با تو بیگانه، تو انقدر با وحی بیگانه نیستی، اصلا طعام تو وحیه، معرفت های دیگه الکیه. با توجه به این قضیه تو تغذیت باید از وحی باشه، باید تغذیت از وحی باشه، یعنی چی قرآنو میبندی میشینی فکر میکنی؟ یعنی چی؟ یه مسئله ای دارن. درسته؟ علمای ما حتی کسایی که ارادتها و اعتقادهای عمیقی به قرآن دارن با این مسئله مواجه بودن. یعنی چی مثلا قرآنو میبندی میشینی فکر میکنی؟ خب من اگه بخوام با وحی برم جلو چی میشه؟ دلالت. ببین قضیه اولاین، گزاره اولاینو گفت، گزاره ثانیه. خب این دوتا رو کنار هم دیگه میذاریم، خب به این معنا میشه، به اون معنا میشه، نمیدونم این به این معنا میشه، این ور بچرخ اون ور بچرخ این ور بچرخ اینجا. اصلا زندگی کن با قرآن، زندگی کن. یفسر بعضه بعضا، اضافه کنیم بیان مرحوم علامه رو. قرآن بیانه، بیانون لناس، مبینه، روشنگره. چیزی احتیاج دارید روشنش کنید؟ یعنی چی؟ قرآن اینجا خودشو معرفی نکرد. این ذهنیت از کجا اشتی آوردی؟ این ذهنیتت ذهنیت مسلمونی نی، از کجا اشتی آوردی ذهنیتو؟ قرآن میگه من چیز روشنیم. میگه بله بله، شما که ماشاءالله دیگه اون بالا بالا پیداست، هر ناله و فریاد که کردیم نشنیدی، پیداست نگاه را که بلند است جنابت، آستان تو بسیار بلنده و بله کاملا درسته، ما خیلی شما قبول داریم و اینا دیگه. خب خطش میزنیم ریال بریم یه مش تعریف میکنیم برای حذف کردنش. بعد آقا این درست نیست اصلا، این رفتار رفتار درست نیست. ببینید به خوبی برای ما تبیین چیزی نمی کنن، پرپیمون نمی کنن که تو اجازه نداری از وحی فاصله بگیری. میدونی فاصله گرفتن از وحی چقدر خطاست؟ حالا به من بگو تو چرا از وحی داری فاصله میگیری؟ چرا کتاب میبندی میشینی فکر میکنی؟ چرا کتاب میبندی چشمتو میدوزی یه چیزی رو ببینی؟ خب میری تجربه میکنی، چرا این کارو میکنی؟ اینا رو باید توضیح داد. خب اینجا واقعا با بیان قاطع و نیرومندی میشه وارد شد که کوبنده است و کار دیگر در کنار قرآن کردن رو انصافا زیر سوال میبره و به چالش میکشه. یکی از سوالهای اساسی این میشه که من واقعا اجازه دارم قرآن رو ببندم بشینم فکر کنم؟ بالاتر از این، آیا به من دستور داده شده قرآن رو ببندم بشینم فکر کنم؟ چطور ممکنه؟ دیگه حالا وقتمونم تموم شد. چطور ممکنه؟ لذا اینجا
فلسفه رو تدبر در تکوینه.
بله.
قرآن صورت تکوینه. تدبر در قرآن به شکل محض یا خوب انجام بشه و نتایجش هم باشه.
حالا ببینید من پاسخ خاص بله خام پچی
اگر اینه، اگر اینه، اگر با استدلال میبندی یه چیزی رو یه فهم میزنه آره، شما مثلا قرآن باید بشه باش همین کاری کرد. اگر میگه که لایت کمستیشن و بعد اگر میگه اینجوری و بعد اگر میگه این آیه است و فلان، پس باید معنای وجود اینجوری، پس خلقت یعنی
نه، این میشه همون کار دلالی، این میشه کار دلالی. البته یه مقداری از سبقه دلالیش کم بکنی میشه همون تفلسف، میشه همون تفلسف که آقایون میگن که خب ما همین کاری کردیم. من فکر کنم چی کار کردیم؟ میگن ما همین کاری کردیم. اگر به صورت حرفه‌ای کار دلالی بکنی، حرفه‌ای دلالی ها، واقعا دلالی، اگه اینطوری باشه که خب بله اون واقعا ما رو به چالش میکشه. اما اگر نه، یه لیسه کمثله شیء و شنزی این شخصی داری فکر میکنی لیسه کمثله شیء، یعنی چی مثلا لیسه کمثله؟ اگه این کار رو داری میکنی، این خود همون ورود تو فضای تفلسف.
درسته؟
بله؟
درسته.
چی؟
یعنی ما تفکر در قرآن چی؟ یعنی آیات قرآن با عنوان مثلا مواد استدلال قرار میگه، شما به نتیجه میگید فهم به بهتر میرسه از آیه به آیه دیگه فلان.
کار دلالی ممکنه یا نه؟ اینو با کار دلالی میشه فهمید. لیسه کمثلهی، میگید این لیسه کمثلهی رو من یه خورده بگرم ببینم کجاها گفته یه چیزی شبیه به این. میرم میگردم میرم اینجا گفته اونجا گفته اینجا هم گفته، میگم ها پس موقعی که اینجوری میگه منظورش یه همچین چیزیه، چون اونجاها واضح بود، اینجاها واضح بود، اینجاها اینا. پس ببین لیسه که مثله این دوتا ذهنیت که داشتی اینا رو بذار کنار، اونا نی لیسه که مثله احتمالا اینه، دقت میکنی؟ این کار کاملا فن 100% فنی دلالیه. آیا راه این بسته است؟ قرآن میگه بسته نیست، میگه من هیچ پاره ای از وجود من نیستش که با کل قرآن. یکی از بحثایی که آقایون دارن حالا اتفاقا جالبه که این بحث و همین آقایونی که متهمن به این که بلد نیستن قرآن بخونن اینو هم اونا میگن، و اون هم این که میگن یک آیه قرآن رو این 6600 و نمیدونم 66 تا یه آیه قرآن رو، حالا در واقع اینجوری میگن، حالا به این تعبیر نمیگن، میگن شماها بلد نیستید کار دلالی، شماها بلد نیستید، اگه بلد باشید یه آیه قرآن رو کل 6666 آیه منهای این یه آیه کلش دو فسر. میگیم که نه دیگه، دیگه شما عادت دارید همه چی رو افسانه کنید، این هم ازش افسانهش کردید. آخه این مدهامتان مثلا چطوری توضیح دهنده یه چیزه؟ لیسه کم اصلحه شایی دو برگ سبز مدهامتان لیسه کم، آخه این دو چه ربطی به هم میگیدون؟ کل 6000 چیز که این نگاه، یعنی یک حرفای عجیب و غریب و سرکشی درباره زبان قرآن و دلالت قرآن اینا میزنن، انصافا جرأت ندارن بهش نزدیک بشن بقیه. اینو اجمالا بدونید ها، همینایی که با بیل زدن همه استخوناشون رو خرد کردن، همینایی که بهشون میگن قرآن بلد نیستید بخونید، اینا یه اعتقادهای عجیبی دارن و یه اعتقادها یک فصحه روش شناختی عجیبی دارن درباره قرآن. واقعا افسانه است، واقعا افسانه است.
حالا بر اساس این روش کاری
هم انجام شده؟ اجمالاً ما متاسفانه کارنامه‌مون بده، کل جهان اسلام کارنامه‌اش درباره قرآن بده. انصافاً سوگ باید سرود براش، کارنامه جهان اسلام تا الان درباره قرآن بده. خیلی کار. ما تأثیر
نمی‌بینیم. خروجش فلسفه باشه.
نه اینو که متوجه شدم. حالا اینو میخوام فعلا دارم اینو تقویت میکنم. کلاً شد خودش شبهه گنه دیگه این سوال این بحث رو داشتیم تقویت. این که ببینید اینها اتفاقا به اینا بگی که آقا من مثلا یه دونه منو علامه میگه که قرآن متشابهات نداره اصلا، شدی؟ منو علامه میگه قرآن متشابه نداره، میگیم بابا دیگه انصافا دیگه انقدر خراب نکن دیگه، خودش داره میگه فیه آیات محکمات و اخر متشابهات، میگه نه آیه هر همین جوری بری سراغش متشابهه، و الا از باب اینکه قرآن مبینه یا فسر بعضه و بعضا هیچ آیه یتیم رها نمیشه، کل قرآن به تفسیر هر یک آیه، کل قرآن به تفسیر کل قرآن میاد. دقت میکنی؟ این بعد میگن که توانشو نداری تو، اگه توانشو داشته باشی میتونی نشون بدی، توانشو میگن شما نداری. مثلا از جمله بحثای جالبی که اینا دارن اینه که میگن اصلا تفسیر قرآن پایان نداره، شما یه بار کل قرآن رو بر اساس یک اسم الهی میتونی تفسیر کنی، حتی 40 جلد 50 جلد تفسیر قرآن میتونی بنویسی بر اساس اسم منتقم، مثلا یکی از اسمای خداست دیگه، از همون اولا بسم الله الرحمن الرحیم بر اساس اسم منتقم. آقا 50 جلد من میخوام بنویسم، کل این 50 جلد کل قرآن رو بر اساس اسم منتقم میخوام نگاه کنم. متوجه شدید؟ تبارک الله از این فتنه ها که تو سر امثال امام و مرحوم علامه و اینو، تبارک الله از این فتنه ها. این متوجه میشه اینا چه حسی دارن نسبت به قرآن؟ فلذا همیشه احساس عجز میکنن، همیشه احساس میکنن وقت کم داره، همیشه احساس میکنن که کاشکی میشد یه کاشکی حوزه بیدار شه این کارا رو انجام بده. خب یعنی اصلا میگه لم یکن یفهم، اصلا امکان نداره این دیدگاهی که اینا درباره قرآن ارائه کردن، اصلا امکان نداره مشرب دیگه این دیدگاه بتونن ارائه کنن، نمیتونن اصلا. چیزی که درباره حقیقت کلام الهی اینا قائل هستن و بعد میاد و میاد اون مبانی روش شناختی و بعد میاد تبدیل میشه به مباحث روش شناختی، خب اصلا یه چیزای عجیبی اینا قائل هن. بعدم جالبه تو روایت اهل بیت هم نشون میدن. بعد اینا همونایی هن که با بیل زدنشون، یعنی به کمرشون به پاشون تمام استخوناشون رو خورد کردن، به عنوان اینکه شماها اهل قرآن نیستید، قرآن بلد نیستید بخونید، به قرآن اعتقاد ندارید، فلان اله بله. اینا داستانیه انصافا، داستانیه. حالا دیگه این باید باشه به جای خودش. صلوات بر محمد.
اون
میشه کار دلالی دیگه، اون میشه دلالی. یعنی یه شما اگر تسلط بر ظهورات قرآن داشته باشید، تسلط بر ظاهر قرآن داشته باشید، اینجا احتیاج داری اون طرف قرآن صدا میکنه. حالا این نکته که عرض کردم که میگه هر جای قرآن بایستی کل قرآن بایستی، این که دیگه افسانه است اونطوری باشه. پس میگه که میگه هیچ قسمت قرآن شما هر جا باشه برای فازی کل قرآن بایستی ولی اگر که نباشه، اگر بر ظواهر قرآن اصلا داشته باشی تا اینجا جاموندی حتما یه ده تا آیه هست. در سراغ اون ده تا آیه داریم، معارفی که اون ده تا آیه هست که به سراغ اون معارف همه میان به کمک اینجا باشن. یه دفعه شما احساس میکنی که اینجایی که مونده بودی سه تا مقاله داری، سه تا مقاله داری که بحث رو روشن میکنی. فرضا شما با کار دلالی میتونی بحث رو بگیری.
درسته، اتصالی به وحی و ارتباط